روز سه‌شنبه 13 نوامبر و من شالگو خوجه در پخش مستقیم برنامه خبری امروز شما درود. نخست می‌بینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح می‌شود. سردی همرو با قیمتی اومد. در بازارهای تاجیکستان محصولات پولیزی نیازی هر روزه تقریبا یک برابر بالا رفته است.
نرخ نوار 160-165 مورد خوجان گندم از قزاقستان.
پیشتر هم یاد چند؟
150-145 پیشتر.
هلاکت یک ساکنی شهر کلوب زیر چرخ ماشین کارمند BDA. اقربای مایید میترسند که عامل صدمه از تعقیب قانون میرهد.
اولاد ماشین گذاشت بعد من رفتم. یا رفتم یاد رفتم بورش کنم. یا خدم جب پاو نی خدم اگم کردم.
از یاردمچی استاد تا صاحب کارگاه در امریکا و یا چی گونه یک زاده تاجیکستان توانست در کشور امکانیت ها صاحب کاری موفق شود.
ماشین های زدگی را میخریم میاریم وقتی که تعمیر میکنیم از اینسپکشن میگذرانیم و بازار میبرانیم.
و اکنون تفسیری موضوع ها. سردی پیش از مهلا در تاجیکستان نرخ محصولات نیازی اولی را بالا برد. در بازارها در دوام یک هفته اخیر تغییر نرخ اساساً در محصولات کشاورزی به مشاهده می رسد. تاجران گفتند در برابر سبزیجات وارداتی محصولات داخلی نیز قیمت شده است، زیرا سردی خراجات گرمخانه ها را بیشتر کرده است. برادر یوسفی به بازار رفت و ببیند فرقیت در نرخ از کجا تا به کجاست.
یک کیلو پامیدور تا 12 سومونی، یک کیلو قلنفری بلغاری تا 18 سومونی، یک کیلو بودرینگ تا 10 سومونی. این نتیجه با یک بار سرچاوی هوا در تاجیکستان است که قیمت اساساً محصولات پولیزی نیازی هر روزه را نسبت به یک هفته پیش تقریبا یک برابر بالا برده است.
قیمت چندانش که همین برف ده، وقتی که برف میزنه روی تپلیسه ها محکم میشن، علاو میکنن، расход чун калон мешавад ай ҳамон ҳисоб 1.5 мехезад ака усо бисёр бад хесаби ҳисоб хай бо вада додастиан ки бисёр бад қимат намешавад барчи ки маҳсулоташон хуб шуда сарзаминошон парникошон.
اساساً محصولات کشاورزی و پولیزی که از خارج کشور خصوصاً ازبکستان، پاکستان و قرقیزستان وارد میشود با یک بار بالا رفته است. تاجران میگویند کاهش محصولات کشاورزی داخلی باعث برتری پیدا کردن محصولات همسان از کشورهای همسایه شده است.
پامیدور سمرقند 12 سومون فروخته استیم. ای کالخوز روسیا اینا ای جرغتوی وطنی ای خودمو
چند پولی امین
10 سومون 12 سومون دوریم. بودرین سمرقندی و هم 10 سومون. اینا باقلاجان سمرقندی بلگرسکی خودمو ای سمرقندی.
در دو سه روز قبل نرخ یک کیلو سبزی تا 4 سومونی فروخته می شد، زیرا محصولات سبزی داخلی هنوز وارد بازار نشده بود. در برخی بازارها هنوز هم همان نرخ است. اساساً با این قیمت سبزی وارداتی از قرقیزستان فروخته می شد.
امی سبزی تا 4 سومون بود، وقتی کم سنگیر بر اومد و خیشا تا 3 سومون فروختیم. تا 3 سومون حاضر دیگر کم سنگیر که بر اومد از اونتر 2.5 سومون رو نمیگیرم، برای هم نمیگیرم.
در برابری گرانشوی محصولات پولیزی کشاورزی وارداتی نرخ ارد گندم قزاقستان نیز بالا رفته است. تاجران میگویند ارد اساسا در بازارهای دوشنبه از گندم قزاقستان است که در ولایت سوخت استحصال میشود، ولی نرخ ارد تولیدات خود قزاقستان در بازارهای تاجیکستان تا 185 سومونی بالا رفته است.
نرخ نوار 160-165 سومونی ارد خوجان گندم از قزاقستان.
پیشتر هم یاد چند؟
150-145 پیشتر.
چند قد پیش
میاد؟ یکون دو مو پیش.
گرانشوی نرخ محصولات کشاورزی در تاجیکستان معمولا در فصل زمستان و اولی بهار زیاد به مشاهده می رسد، زیرا تولیدات گرمخانه‌ای محصولات پولیزی را کشاورزان در این فصلهای سال فرصت مناسب برای دریافت درآمدی بیشتر عنوان می کنند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. در جنوب تاجیکستان یک ساکن شهر کلوب زیر چرخ ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی هلاک شد. فلوکات آخر هفته گذشته به وقوع پیوست، اما پیوندان میگویند تا به حال از مقامات حفظ حقوق هیچ کس به در آنها نیامده است. نگرانی نزدیکان مرد فوتیده نیز از آن است که چون گذشته ها عامل صدمه بنابر کارمند ساختار انتظامی بودنش بی‌جزا میماند. گزارش محمودجان رحمتزاده را شادمان یتیم تقدیم میکند.
شبی 8 نویبر در این کوچه کلوب قربانعلی حکیموف ساکن این شهر زیر چرخ ماشین مانده جان داد. راننده ماشین اعظم امیرشایب کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی رسمان برای زیر کردنی قربانعلی 44 ساله بیانات داده است. سراج الدین سلطانو میگوید همکارش قربانعلی آن طرفی را برای خرید نان گذاشته بود و میخواست خانه رود.
آدم چورا گذاشتم خرابم پلاسه را گذاشتم لکی نام ماشینو ما شافیدی سی. بتون میرم که آیس بو ماشینو می صاحب ماشین گذاش بعد ما رفتیم. اینو رفتم یادر تیم بورش کرد. گام خدم جه پاو نی خدم گم کردم اینجا.
قربانعلی حکیمو در راه به سوی بیمارخانه به هوش نآمده جان داده است. پیوندانش میگویند به مقامات رسما شکایت خواهند برد تا گناهگار مرگ قربانعلی از روی قانون جزا داده شود.
حالا که من روز شمه بینیم چی گم بشه چی گم همشه چی خوش میکنم
پرکراتورا فایراتون کرده یکون بود
نت بود برونه
قربانعلی حکیمو ساختمانچی بود و سه فرزند نابالغ داشت. از دادستانی کلوب گفتند که حادثه را تحقیق دارند و جزئیات آن را دیرتر شرح خواهند داد. زیر چرخ ماشین نظیر راه ماندن قربانعلی در حال است که در گذشته هم چنین حادثه ها با عیب کارمندان مقامات یا نزدیکان آنها رخ داده بودند و اکثرا عاملان آن یا به جزا ماندند یا مجازات سبکی ماموری شدند. یک نمونه آن فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلوب است که شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی مانده جان داد. مقامات سبب حادثه را نقص تکنیکی گفته نسبت سعید مومن اسلامو پرونده باز نکردند.
نه بود نفر زده بود اونجا می بود ما را اونجا حل میکنیم گفتم جواب بران اگر اختای نیست از سبب نمیم و نمیگذاری میده که
ماهی ایول همین سال دو ساکن ناحیه واسه زیر چرخ ماشین عزت الله شمس الله زاده مفتش دادستانی خوالینگ مانده هلاک شدند. مقامات این صدمه را نقص تکنیکی اعلان کرد ولی مفتش را از کار راندند. ماشین بازرسی که قربانعلی را زیر کرد با گفته شاهدان سرعت بلند داشت. اقربای میت میترسند که گناهگاران از تعقیب قانون به سبب میلیسه بودنشان میرهند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. منصبداران افغان میگویند روز 12 نوامبر بر اثر یک بمب گذاری مرگ طلبانه که ظاهرا هدفش تظاهرات اقلیت شیعه مذهبی هزاره بوده است، کمش 6 کس کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. هزاره ها بر ضد حمله های طالبان جمع آمده بودند. منصبداران افغان به خبرنگار رادیو زودی گفتند که تظاهرات را افسران وزارت امور داخلی نظارت میکردند و در نتیجه حمله مرگ طلب شماری از افسران و افراد ملکی به هلاک کادر رسیدند.
امنیت گروه موترای امبولانس هم شهیدار دیگه برده روی بودن. نظامی هم بود، ملکی هم بود در بینشون.
رئیست امنیت ملی افغانستان در اظهارات ابراز داشت که مرگ طلب پیاده بود و امکان نیافت به ازدحام نزدیک شود. ترکیش در پوزگوی نزد مکتب استقلال کابل کمی دورتر از قصر رئیست جمهوری افغانستان به وقوع پیوسته است. برنامه روی دومه می دهیم. امریکا کشوری امکانیت هست. این عباره را یک جوان توجیک در عمل تجربه کرده است. قهرمان گزارش نوبتی ما 10 سال پیش با تماما هدفی دیگر به این دولت ارزوها رفت اما مجروی زندگی نقشه های او را تغییر داد. حالا اون نه تنها زندگی شایسته را برای خود و خانواده‌اش تامین کرده است بلکه برای یافتن روزی به چند هموطن و ساکنان محلی کمک می رساند.
من همین روز گرفتم تعمیر کردنیم. نمجه استدگی است. تعمیر میکنیم رنگی نمشه هم مفروشنش میرا.
اینجا کارگاه رستم جان حضرت الله زاده یک زاده تاجیکستان در شهر آمهی امریکا است. روزی کاری او از سری همین میزی کامپیوتر و نظارتی تارنماهای مزایده ماشین ها شروع می شود. حضرت الله‌زاده 27 ساله سال 2008 با هدف ادامه تحصیل به امریکا آمد. پس از ختم دو سنفی بالایی مکتب شامل دانشگاه تمپل شد. اما برای ادامه تحصیل مبلغی کافی نداشت و به جستجوی کار پرداخت. جستجوی کار او را به شهر آمه آورد. یک سال در مغازه فروشی تلفن ها کار کرد. بعدن به حیث یاور استاد تعمیر ماشین ها در این شهر به کار پرداخت. اکنون خود صاحب کارگاه تعمیر ماشین ها است و 5 نفر کارگر دارد.
در یک هفته 4-5 ماشین تعمیر میکنیم. مشتری هایی داریم که ماشین هایشون رو اگر در یکون اکسیدنت فروین اگر میارن ما همجا ماشین ها رو تعمیر میکنیم. از اوکتون ماشین میخریم، از ماشین های زدگی رو میخریم، میاریم وقتی که تعمیر میکنیم از اینسپکشن میگذارونیم و بازار میبرونیم.
رستم جان حضرت الله زاده در حال صاحب کاری خود را پیش میبرد که پریزیدنت دونالد ترامپ با کار تامین کردن خود امریکایی ها را در اولویت قرار داده است. اما حضرت الله زاده میگوید شرایط کار و پیشبردی تجارت برای آنهایی که قانونی در امریکا کار و زندگی میکنند هیچ مشکلی ندارد.
اونجا داریم کار میکنیم، نلاگویش را در وقتش میسپاریم، مشتری ما همه وقت از ما خورسند است، یکون کمپلین نداریم.
این مهاجر تاجیکی 10 سال باز در امریکا قرار دارد میگوید با شهروند این کشور خانه‌دار شده و صاحبی فرزند شد. او آینده خود و فرزندانش را پیوند با امریکا میبیند.
سال 14 من گرین کارتم رو گرفتم، اولم هم همینجا هست، فرزندار هستم، فرزندم 18 ماه است، نامش زکریا. بازیم به شما صورت شنشون میدیم. فرزندی من است، 18 ماه شد، انشاءالله دیومش پیدا می شود.
با وجود کار و زندگی در امریکا، حضرت الله زاده می گوید ارتباطش را با تاجیکستان نکنده است و سری چند وقت به والدین و پیوندانش کمک های مالی می فرستاند. خبر و حادثه های تاجیکستان را نیز از تارنامه های آژانس های خبری پیگیری می کند. پس از 10 سال غربت تابستان آینده نیتی سفر به تاجیکستان را دارد.
قضیه اسرارانگیز پیدا شدنی سوزن در قلفینه ها و دیگر نوهای میوه‌جات که طول 2 ماه ساکنان استرالیا را در حالت ترس نگاه می‌داشت نهایی شد. روز دوشنبه پلیس بریسبن در این رابطه زنی را بازداشت کرد. نسبت دستگیر شده وابسته به 7 آلت استفاده سوزن در میوه ها عیب اعلان گردیده است. پلیس میگوید می اوترین ساکن 50 ساله شهر کابلچر قبلا در یکی از شرکت های پرورش میوه‌جات کار می‌کرده است و گفته تفتیش شد این زن به خاطر ستونیدن قصاص و رسانیدن ضرر مالیوی به سابق کاردهندهاش سوزنها را به میوه‌جات خوانده است.
در پی حادثه اول ما 230 خبر شبیه از گوشه های مختلف استرالیا دریافت نمودیم. 68 صادر کننده قلفینه از جمله 49 صادر کننده از منطقه کوینسلند زیان دیدند. اکثر خبرها با یافتن سوزن در قلفینه رابطه داشتند. 186 حادثه به قید گرفته شد.
از عمل این زن چندین مرکزهای تجارتی بزرگ استرالیا و زیلندیای نوزیون دیدند. مغازه ها مجبور شدند فروش قلفینه ها را بازدارند. شرکت های استحصال کننده این میوه‌جات خود را نابود کردند. اگر عیب زن بازداشت شده در دادگاه تصدیق شود به او تا 10 سال زندان تهدید میکند. و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک وضعیت صدموی بودن چند خانه را در محله زینبیبی شهر دوشنبه تصدیق کرد. مقامات از کارخانه آب و کاریز پایتخت خواستند که هر چیز زودتر قبور فرسوده را عوض کرده ساکنان را از خطر احتمالی رهانند. رادیو آزادی در آغاز ماه نوامبر خبر داده بود که حداقل 4 منزل در کوچه زینبیبی شهر دوشنبه با خطر فروروی روبرو شده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 13 نوامبر در پاسخ به رادیو آزادی گفتند که وضعیت را یک هیئت رسمی سنجید و گزارش تصدیق خود را یافت. کارخانه آب و کاریز وظیفه دار شد که در فرصت کوتاه‌ترین مشکلات مردم را برطرف سازد و حالت صدموی را که بر اثر سوراخ شدن قبور آبگذر پیدا شده است از بین برد. با ساکنان نامبرده کوچه زینبیبی توصیه داده شد که به خاطر جلوگیری از حادثه های ناخوش تا انجام کارهای ترمیم قبرها موقتا در خانه خویشاوندانشان زندگی کنند. این مطلب آخر برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید و صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود. به خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
حجم تو خیلی سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. ترکیه به شهروندان تاجیکستان حق داد که تا 90 روز در آن کشور بی روادید بودو باش کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 11 نویبر در این باره فرمانی را امضا کرد. تا حال شهروندان تاجیکستان حق داشتند که تنها 30 روز بی روادید در قلمرو ترکیه باشند. فرمانی نو هفته آینده به اجرا می درآید. بر اساس فرمان نو اردوغان در برابر شهروندان تاجیکستان، ساکنان ازبکستان و قزاقستان و لیبیا نیز می توانند 90 روز بی روادید در ترکیه زندگی کنند. ضمناً ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان یکی از کشورهایست که با تاجیکستان نظام روادید ندارد و شهروندان کشور در آنجا به آسانی می توانند کار پیدا کنند. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه نزدیک 7000 گفته می شود. گروه اسلامی حماس که نوار غزه را زیر نظارت دارد، روز گذشته به جنوب اسرائیل بیشتر از 100 موشک پرتافت. ده ها ضربه از سوی ساختار ضد موشکی اسرائیل خونسا کرده شد. برخی از آنها به منطقه های اهالی نشین رسیدند. به خبر پیشکی 13 ساکن اسرائیل جراحت برداشته است. ایمانوئل نخشان سخنگوی وزارت کارهای خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه 13 نوامبر به خبرگزاری ریترز دایر به حمله های حماس به اسرائیل گفت:
جنوب اسرائیل تحت حمله می باشد. در 24 ساعت گذشته زیاده از 400 خمپاره و موشک در شهرها و روستاهای اسرائیل با پیامدهای مرگبار پرتافته شدند. حماس برقصدانه مردم غیر نظامی ما را نشان گرفته است و این چیزی است که ما نمی توانیم و نمی پذیریم. ارتش اسرائیل ضربه های سخت و مرگبار می زند تا باوری شود، پیام می گذرد و حماس می فهمد که فوراً این حمله ها را نگاه دارد.
نشری جیروسلیم پست می نویسد یکی از موشک ها به افتوبوس برخورده و جوانی 19 ساله جراحت وزنی برداشته است. جناح مسلح حماس گفته بود که در پاسخ به عملیات نیروهای ویژه اسرائیلی این کشور را مشکبار می کند. در عملیات نیروهای اسرائیلی شب 12 نویبر 7 فلسطینی کشته شد. بعد حمله مشکی از سوی نوار غزه نیروهای نظامی اسرائیلی هم به غزه حمله کردند. در حمله اخیر 2 فلسطینی کشته شد. دادگاه حکمی پلاته بین الخلقی تجارت دعوای شرکت ترکی مگدنلی یر هزمتلری و تسیم انونیم سرکتی را نسبت آستانه رد کرد. در این باره وزارت عدلی قزاقستان 12 نویبر خبر داد. محاکمه دادگاه حکمی ماه مارس سال 2015 سر شده بود. محاکمه اساسی 4 ایون در پاریس برگزار شد. جانب دعواگر قزاقستان را در غصب خدمت رسانی تأمین سوزشواری، خدمت رسانی بارکشانی و تأمین چرخبالها توسط فرودگاه بین الخلقی اتیرا و عیبدار میکرد. دعواگر از دادگاه خواست طرف قزاقستان به وی 16 میلیون دلار تاوان پردازد. دادگاه حکمی به خلاصه رسید که مقامات قزاقستان خدمت رسانی سوزشواری و دیگر نوع خدمت رسانی ها را غصب نکرده اند. آمده است در برگه خبری وزارت. سازمان عفو بین المللی رهبری ملکی میانمار آون سان سوچی را از والاترین جایزه این سازمان سفیر وجدان محروم کرد. در این باره عفو بین المللی روز 12 نویبر در صحیفه اش خبر داد. رهبر سازمان کومی نایدو گفت که آون سان سوچی از آبروی سیاسی و معنوی اش برای ختم قتل عام مسلمانان روهینجا استفاده نکرد. پوکاری های قومی را ارتش میانمار به راه انداخته بود. حکومت ملکی میانمار نظامیان را نظارت نمی کند. اما با گفته سازمان عفو بین المللی مأموریت آون سان سوچی نفرت را به ضد روهینجا ایجاد کرد، کشتار آنها را رد کرد و با بازجویی بین المللی حادثه مانع شد. در شهر سمرقند ازبکستان کودک 6 ساله گهواره را آتش زد که در آن دادر 2 ماه اش خواب بود. در این باره رسانه های محلی با تکیه به وزارت کارهای داخلی ازبکستان خبر می دهند. خبر داده می شود که والدان کودکان را بی نظارت گذاشتند و کودک 6 ساله آتش بازی کرده گهواره را آتش زده است. در نهایت آتش خاموش و کودکان در بیمارستان بستری شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات ولایت بدخشان میگویند که تحقیق شکایت اخیر ساکنان خاروق در رابطه با تیرپرانی در مرکز ولایت بدخشان ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. مقامات میگویند که شکایت ساکنان شهر را جدی مورد سنجش قرار دادند و در فرصت نزدیک خلاصه های تفتیشات معلوم شود. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. ده ها ساکن خاروق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده خواستند که دیدبانگاه های پلیس از محل زیستشان برداشته و همچنین عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خاروق به جوابگری کشیده شوند. این همه در حال است که بعد یک انتقاد پرزیدنت از وضع ترتیبات در ولایت بدخشان در منطقه عملیات سنجش ماشین های 36 و جمع‌آوری سلاح برگزار شد. در سخنرانی اخیرش با مناسبت عید میلاد پرزیدنت امام‌علی رحمان گفت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح در خروق و ناحیه های شغنان و روشان به طلبات روز جوابگو نیست. غالب نیتبکوف سخنگوی حکومت ولایت بدخشان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت 2 ماه رئیس جمهوری تاجیکستان همچنان از وضعیت در بدخشان نگران است گفت:
مسئله تو با اعتدال آوردن تنظیم نقلیات در بدخشان، مسئله سلاح هم از نظر دارد. این 100% درست است. سرکردگان رسمی از طرف прокурор вилоят ба огоҳёда шуданд ки минбаъд агар вай ҷавобгари кӯчакам бошад чиам бошад ба ҷавобгари ҷинояти кашида мешаванд. онаворе дар ҷустуҷӯ буданд, омадан худро супориданд.
дар суханронии худ дар баробари ходимони пулис президент Эмомалӣ Раҳмон зоҳиран бо ишора ба шикояти сокинони хорух аз ин ҳодиса гуфт ки чунин бадрафтории маъмурони сохторҳои вазораткорҳои дохилии тоҷикистон бояд комилан аз байн бурда шавад, зеро ба гуфтаи президент Раҳмон чунин аъмол дар ниҳоят метавонад сабаби сарзадани як мушкилу бадбахтӣ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми минтақа шавад. برخی ساکنان ولایت بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی میگویند که در پی یک ماه رییدها وضعیت در ولایت تغییر یافته است و در میان آنهایی که فعالانه برای تامین ترتیبات تلاش میکنند جوانان هم زیاد به نظر میرسند. امید دولتوف، یک کارشناس مسائل سیاسی که خود زاده بدخشان است، میگوید به فرق از 2 ماه پیش وضعیت در این منطقه کوهستانی تاجیکستان کاملا تغییر یافته است. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما شاهد آن گشتیم که مردمی که در زندگی هر روزه خود مسئولیت آرام هستند، جوانان بخصوص جوانان شهری خوروخ توانستند در یک مدت کوتاه در اینیتیو خودشون توانستند که همین بعضی مشکلی ها رو برطرف نمایند، از جمله شیشه های سیار رو از بین بردن یا به حجت براندن یا که زیاد مثال حرکت خود رو بیان کردن.
در سامانه های اجتماعی پیشنهادهای مطرح می شوند که به سرکده های گروه های جنایت پیشه باید وظیفه های مسئول پیشنهاد شود. اما غالب نیتبکوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند شرح این موضوع در صلاحیتش نیست، اما رهبریت ولایت مخالف تعیین سابق جنایتکاران با وظیفه های مسئول می باشند. ولی سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، بر این نظر است که حل مشکل مربوط به ولایت بدخشان با تفکر عنعنوی ساکنان کشور، به خصوص ساکنان کوهستانی تاجیکستان، ربط دارد. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جامعه جنایت پیشه امکان ندارد زود به طرز دیگری زندگی گذارد. وای افزود:
یک سببش همین است که جامعه یک بار نمیتواند از همون چیزهایی که عادت کرده است بیرون برود. همه جامعه ها چنین مشکلات دارند، بخصوص جامعه های عنعنوی که تاجیکستان هم از همون قسمت. بدخشان باز انعنوی تر است از تمام دیگر قسم های تاجیکستان دیدن.
توجه ویژه به وضع ترتیبات در خروق و ولایت بدخشان بعدی آن روانه شد که 15 سپتامبر ضمن بازدید از منطقه پرزیدنت امومعلی رحمان در برابر مقامات و فعالان ولایت از نگران کننده بودن وضع انتقاد کرد.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه
تو براه رفته در راه گناه رفته، چشمی تو براه رفته در راه گناه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه
گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من.
ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
کمیته حمایت از حقوق زنان در سازمان ملل به حکومت تاجیکستان توصیه داده است با تجربه تشخیص بکارت قبل از ازدواج خاتمه بدهد، چون که آن یک نوع تبعیض زنان به حساب می رود. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. کمیته معوی تبعیض و خشونت بر ضد زنان روزی 12 نوامبر با نشر خلاصه های خود درباره تدبیرهای حکومت تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن زورآوری بر ضد زنان گفت، اصلاح کدکس ایلا در سال 2016 که تشخیص طبی پیش از ازدواج راحت می کرد، بنا به گزارش ها برای انجام دادن به اصطلاح تشخیص بکارت استفاده می شود که این به خودکشی در میان زنان جوان مساعدت می کند. خلاصه و توصیه های کمیته چند روز بعد از آن نشر شد که هیئت حکومت تاجیکستان روز 31 اکتبر در حضور نمایندگان کمیته گزارش داد در 5 سال گذشته برای از بین بردن زورآوری به زن و بالا بردن مقام آن در جامعه چه کارهایی را انجام داده است. کمیته با اظهار نگرانی از موجودیت تشخیص بکارت گفته است حکومت تاجیکستان باید با اصلاح کدکس ایلا این تجربه را ریشه‌کن کند. در کشور از سال 2016 تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کردند تا به گفته مقامات از نکاح‌های خویش و تباری و گسترش بیماری‌های جنسی در میان جوانان پیشگیری شود. اما تعدادی از پسران در برابر تشخیص حتمی تیبی از همسران آینده خود می خواهند یک بار تشخیص بکارت بگذارند تا معلوم شود که پیش از آنها با کسی دیگر همخوابان نشدند. اما با گذشت دو سال از این تجربه چند حادثه خودکشی دختران جوان مشاهده شد که یک نمونه پر سر و صدای آن خودکشی رجبی خورشید 18 ساله از ولایت ختلان بود. این دختر بعد 40 روز ازدواج با طعنه و ملامت شوهرش که باکره نیست تاب نیاورد، سرکا خورد و درگذشت. از این پیشتر سازمان جهانی تندرستی نیز تشخیص بکارت را یک تجربه زیان‌آور نامید که به قول این مؤسسه جهانی باید از بین برداشته شود. اجرای توصیه‌های کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان در سازمان ملل برای تاجیکستان حتمی نیست، ولی کشور باید گزارش بدهد که در این سمت چه کارهایی را انجام داده است. دیگر از توصیه‌های کمیته به تاجیکستان این است که باورهای قدیمی و ارتجایی نسبت به زنان را در جامعه از بین برد، آگاهی مردم را بالا برد که زن و مرد حقوقی برابر دارند و یکی از دیگری کم نیست. به گفته سازمان ملل زورآوری به زنان در تاجیکستان بسیار زیاد است، به حدی که 97% مردان و 72% زنان باور دارند که بانوان باید برای حفظ آیله خیش ظلم ستم شوهر را تحمل کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
در تاجیکستان فیلمی نوی خوشدامنها به نمایش درآمد که واقعیت‌های روزگاری خانواده‌های سنتی تاجیک را انعکاس می‌کند. خط سوژتی این فیلم بر اساس تصویر زندگی دو خانواده کشیده شده است. در این فیلم لحظه‌های بدرفتاری و مناسبت سرد و خشین خوشدامن با کلین‌ها همچون خدمتگار و یا برعکس کلینی گپ‌نادرا و به احترام در برابر خوشدامن نمایش داده می‌شود که در زندگی واقعی خانواده‌های تاجیک مشاهده می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ادامه می‌دهم. زندگی دو خانواده که در که خوشدامن زنی خوب و پرسا و خدمتگاری کلین ها و دومی برعکس سختگیر و بدزبان با کلین ها است، اما یک صدمه نخلیاتی زندگی این دو خوشدامن را دیگر میکند و روی آنها با هم عوض می شود. خوشدامنی بددهان و سختگیر با کلین های گپ نادرا مبارزه میبرد و خوشدامنی خوب با کلین هایی که همیشه خدمت او را انجام میدهند همچون انسانی خوب رفتار میکند. این پاره از سوژه فیلم نوی خوشدامن ها است که نخست نمایشش شامی گذشته در دوشنبه برگزار شد. خود فیلم سازان میگویند توسط این فیلم میخواهند قلاب های شخ شده در مناسبت اویلوی خوشدامن و کلین برهم داده شود و هیچ نفر در این مناسبت های بسیار حساس و مرکب نقش دشمن یا بدخواه را کسب نکند. مسندجان دوستی کارگردان جوان این فیلم روزی 12 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته این مناسبت های اویلوی، مناسبت های فرزند با مادر، خوشدامن با کلین، تو این همه وقت این توجهی است.
نقش اساسی و خوشدامن خوب را در این فیلم هنرمند معروف نیسا محمدجانوا بازیده است. او میگوید فیلمی که آفریده شد بازگوی زندگی امروز کلین و خوشدامن ها است که برخورد این دو نفر از روزهای اول خانه‌داری شروع می شود و گاه ها به ویرانی میبرد. به گفته این همصحبت ما، حالا وقتی آن رسیده است که خوشدامن ها عادت سازش با کلین های خانواده را جاری کنند و برایشان درس زندگی آموزند.
یک طرف باید وزبین باشد. های کلین اگر خیلی سبکتر باشد از حساب جوانیش مثلا، لیکن خوشدامن باید وزبین تر باشد و هر چیز ایراد نگیرد. دخترای جوانند، اونها میبیویند قریبشون که چیزی درست کرده نمیتوانند، رویش زندگی رو ناموختند. بولی
نیسا محمدجانوا میگوید نمایش فیلم هنری مسحکوی در موضوع ماجرای خانواده ها در شرایط امروزه که خشونت خانوادگی زیاد است و در حادثه های زیاد عروسان جوان از اویلداری ناامید میشوند میتواند نقش سازنده بازی کند. اما به نظر زلفیه صادقوه هنرمند دیگر که نقش خوشدامن سختگیر را آفریده است، این فیلم برای در عروس ها هم خیلی آموزنده است و امیدوار است که هر یک تماشابین برای خود یک چیزی نو و درس خوب خواهد گرفت.
باید در اویله یک ترازو، یک چیزی 50-50 باشد و خوشدامن هایی که خیلی بد هستند و خیلی جاهل هستند و دی نمایش این فیلم و یک خلاصه بیایند.
نخست نمایش این فیلم را در تالار سینما صدها نفر تماشا کردند و اکثریت در سیمای قهرمان های آن خود را دیدند. دلخواه شریپوا صاحب چهار کلین است، مخصوص از شهر وحدت، به تماشای خوشدامن ها آمده بود و گفت با آنکه نقش خوشدامن خوب پسندش آمد، اما در واقع نباید تا این حد نرم بود.
خشتومان خشتومان باشه که به هر حال این خلک خیزمان نکره و کلم بخره خیلی نیه.
این فیلم که دوامی 45 روز در شهر دوشنبه و اطرافی اون نوار برداری شده است تا یه هفته دیگر در پایتخت و بعدن در ولایت سوغد نمایش داده خواهد شد. موفقیت این فیلم را سینما شناسان بیشتر در اون میدونند که کارگردان فیلم را از روی واقعیت های زندگی نه قصه بافته تهیه کرده است. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان نقش مهم دارد. در اکثر خانواده ها از تهیه غذا سر کرده تا تصمیم های جدی مثل کار کردن عروس با شرکت خوشدامن ها گرفته می شود. مشکل کلین خوشدامن در زیر یک بوم اکثر پوشیده می ماند، ولی گاهی حادثه های قتل خوشدامن از سوی کلین ها مثل آنی که 3 سال پیش در قبادیان رخ داد وحشانیت مناسبت های داخل خانگی را به نمایش می گذارد. ولی جامعه شناسان می گویند در تاجیکستان نمونه های خوب و با مشورت همزیستی خوشدامن و عروس نیز زیاد است که اسرار آن هم احترام همدیگری و ثبات اقتصادی آیله هاست. مؤلفان فیلم خوشدامن ها می گویند آرزو دارند که فیلم آنها مقبول تماشابینان تاجیک شود و بتواند چیزی را در زندگی برخی خانواده ها دیگر کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک کمیسیون پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکلی چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظر وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است، بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود، ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقتی فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد، از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار، جامعه شناسی ایرانی، این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدن بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام می شود و افزوده بود ایران یکی از 3 کشور پیشرفت دنیا از نظر آمار این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عملی زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردن و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدن و به جای مراجعت کردن به روانشناس، تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپول تر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبای جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواجی یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی های دور 21 به انجام رسید. دو پهلوانی معروف تاجیک، کامرانشاه استاپریان و سعید جلال سعیدوف در گرانپری جودو در هلند شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. مسابقات 27 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 11 نویبر با بازی های دور 21 به انجام رسید. در دور آخرین مسابقات دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی تیم برخچی حصار را با حساب 2-0 شکست داد. هر دو گل را شریدین بابایف به ثمر رساند. ضمناً او با 12 گل بهترین نشانزنی مسابقات امسالی لیگ عالی گردید. استقلال تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی علیشر تختایف که با 51 امتیاز جای اول را صاحب گشت، باری هفتم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. دسته خوجند شهری خوجند که در دوری 21 در میدان خود تیمی کوکتاشی ناحیه رودکی را با حساب 3-1 مغلوب کرد، با 46 امتیاز در جدول مسابقات جای دویم را کسب نمود. خوجندی ها تحت رهبری سرمربی نومانجان یوسوپوف با مدال های نقره مکافاتانی دمی شوند. تیمی کوکتاشی ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شد با مدال های برنجی سرفراز می گردد. سرمربی این دسته علی جان تردی نظرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ما چخیلی که می دانید بار اول لیگ عالی بر اومدیم، شکر خدا نتیجه خوب دادیستیم. چخیلی که می دانید در دسته ما لیگ نیرو بازی میکنند، از گانا، از ازبکستان، جمهوری ازبکستان، از روسیه یک نفر لیگنر بازی میکرد که لیگنر ما خیلی بازینگرای خوب هستند.
در بازی دیگری دوری آخرین مسابقات لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود بر پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی با حساب 2-0 غالب آمد. باز یک بازی دوری 21 میانی تیم های CSKA پامیر دوشنبه و خطلانی باختر با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. به این ترتیب قهرمان امسالی تاجیکستان استقلال دوشنبه به حق شرکت در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 مشرف شده است. جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان خوجند در مرحله انتخابی جام AFC 2019 برای راه یافتن به مرحله گروهی مسابقات مبارزه خواهد برد. خبر دیگر، دو پهلوانی معروف تاجیک، کامرانشاه استاپریان و سعید جلال سعیدوف در گرانپری جودو که از 16 تا 18 نویبر در شهر هیگوی هلند دایر می شود شرکت می ورزند. سید جلال سعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که هرچه می تویستان با بلو برداشته با آب روی بلند و سری بلند به تویستان برگرد.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقه اشتراک حدود 450 ورزشگر مردان و زنان از 66 کشور جهان در نظر است. کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو و سعید جلال سعیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در سبقت مردان رقابت میکنند. در همین حال در فهرست جهانی کامران شاه استاپیریان در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 3446 امتیاز در جای نهم و سعید جلال سعیدوف در میان گشتگیران وزنشان زیر 100 کیلو با 1006 امتیاز در جای 39 قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختنی چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه روغن به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه روغن با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه روغن طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می‌پیوندد از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکر در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پرواز ها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات با روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانه میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمون باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمات رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سغورته شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرد شرکت های سغورته بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال نو 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیاز مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکس نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیاز نقطه عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوری سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلت چون تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته انداز تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسس یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در موردی به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدودی 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با فکر من عموماً در مکتب ارزش دو خودش منطق نداره، چون که یکان مول استثال نمی کند که با بالای باید یکان چیز زن کن افلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک چیز کار میکنیم با ارزش همون بحثلات را زیاد میکنید با میفروشید. در اینجا این خیلی گفون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیتی همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستاده است. بخوب بنابراین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خواننده ها در مکتب‌های خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل را شماره خواننده ها تنها کم می شود، چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ را دارند زیاد نشده ایستاده است. به فکر من مهم را هیچ کاری ایستاده
خاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز است در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی راغون نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک می شود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت راغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگر دستر ما دی کلاسه کار بریشنی هم دیگر اما تهاری برای اگرگت هایی کنم واد سو خوفانه و
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه راغون را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پورا به کار در آمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است. مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی راغون که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب می رود. راغون با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش
پول و کشور وارد پول زیاد میشه. وقتی که کشور برق نفروشد البته کشور در مقام درآمد میشه. حتی ما میتونیم با بعض کشورها در نمی حالات برق بسنیم. ما باید برق بودیم از داره مقام گاز بگیریم.
بنیادی نیروگاه راغون که میتواند در دورنمو تاجیکستان رو از نظری تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدفهای کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.